أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار و برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و سپاهی را گرامی می‌داریم. حضور عزیزانی که عازم عمره مفردن و یا جز نخبگان این ملتن عرض می‌دهیم. امیدواریم به برکت قرآن و اطرت، مخصوصا وجود مبارک صدیقه کبری فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها که در ایام شهادت اون حضرت به سر می‌بریم، خدای سبحان توفیق ادراک صحیح معارف اسلامی را بهره همه شما و ما قرار بدهد و ما را مشمول ادعیه زاکی ولی از ارواح نافدا قرار بدهد. بحث های روز پنجشنبه بخشی مربوط به شرح نهج البلاغه بود، بخشی مربوط به مسائل اخلاقی. اون خطبه ها یا نامه هایی که مستقیما مسائل اخلاقی را در بر نداشت به دو قسم تقسیم می‌شد، اما قالب خطبه ها و کلمات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسائل اخلاقی را هم در بر دارد. اون چه که در این نوبت مطرح است از در شماره گذاری جزء کلمات 227 نهج البلاغه است که مربوط به یه دعای خاص حضرت است. دعا که در نهج البلاغه آمده، چون دعا یک قسمی از اقسام عبادت است، مثل خود عبادت به چند درجه یا چند صنف تقسیم می شود. یک بیان نورانی از امیرالمؤمنین و همچنین از وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام رسیده است که عبادت کننده ها سه قسمند. بعضی ها عبادتشون نظیر عبادت برده هاست که روی ترس عبادت میکنن، برخی ها عبادتشون سوداگران است که روی تجارت حساب میکنن به امید رسیدن به بهشت، بعضی ها هم عبادت اونها شاکران است و آزادانه است که از خوف و رجا آزاد شدن و مشتاق لقای پروردگارن، برای این خدا را عبادت میکنن. دعاها هم همین سنخ است. بعضیا دعا میکنن، در دعاها از خدا میخواهن که از عذاب برهن، برخی ها دعا میکنن و در دعا میخواهن که به بهشت برسن، برخی هم دعا میکنن که به لقاء الله باریابن. در بحث های قبل مرازه فرمودید که وجود بارکه است امیر وقتی نصیحت میکرد افراد را گاهی عابدان نصیحت میکرد، گاهی زاهدان نصیحت میکرد، گاهی عارفانه. گاهی میفرمود اگر فلون کار را بکنید گرفتار فلون عذاب میشوید، گاهی میفرمود اگر اون کار خیر را انجام بدید یا فلون کار بد را نکنید سهمی از بهشت نصیب شما می شود. گاهی هم عارفانه سخن می گفت، می فرمود گناه یک سم است، اگر چشم ملکوتیتون باز بشه می بینید که این دست به مال حرام زدن یا حیثیت جامعه را بردن با سم بازی کردن است. حضرت این حرف را همه جا نمی زد، یک با همه کس در میون نمی داشت، دو خطبه‌ای که مربوط به جریان عقیل بود این دو قسمت را کنار هم ذکر کرده. برادرش عقیل یک وامی از حضرت خواست، حضرت فرمود این وام را من اول ماه وقتی حقوق خودم را از بیت المال گرفتم به شما میدم، ولی الان شما بخواهی از بیت المال یه وامی بگیری که دیگران اون وام را نمیگیرن، این کار باعث عذاب خداست. لذا اون میده را گداخته کرده به بدن عقیل نزدیک کرده یا تماس برقرار کرد تا او حرارت را احساس بکند. به دنبال همون جریان قصه اشعث ابن قیس رو ذکر میکند. اشعث که در محکمه از تعمیر یه پرونده داشت، فردا روز محاکمش بود، شبانه حلوای شیرین را خدمت از تعمیر آورد. حضرت همین که متوجه شد که ملفوفتن فی وعائها، اون حلوا را در یه ظرف پیچید آورد، حضرت فرمود این لجن چی آوردی؟ این شی متعفن، این چرا آوردی؟ که شنعتها که اندها اجنت به ریغ حیتن او قیعها، گویا با آب دهن افعی یا مار شما یه حلوای درست کردی، یا قی کرده یه افعی را که دو بار از مسیر سم گذشت یه حلوا درست کردی. این گونه نصیحت ها نصیحت های عارفانه است، نه عابدانه یا فقیهانه یا زاهدانه. سخن در این نیست که بهره برداری رشوه و رومیزی و زیر میزی و امثال ذلک حرام است و جهنم دارد. سخن در این است که دست به این لجن نزن. خب ما رو پس به سه چهار راه دعوت میکنن، هم ما رو فقیه میکنن که احکام رو بفهمیم، عابد میکنن، زاهد میکنن، بالاتر از همه ما رو به عرفان دعوت میکنن. یعنی یه چشمی باز کنیم، یه شامه پیدا کنیم، یه گوشی پیدا کنیم که حرف فرشته ها رو بشنویم، باطن اشیا رو ببینیم، بوی بد گناه رو استشمام بکنیم. این شامه که پیدا بشه انسان هم بوی خوب استشمام بکنه هم بوی بدو. میگن اگر شما خواستی بفهمی شب قدر کیه، بو بکش. بو بکش یعنی بو بکش. اگر دیدی بوی خوب امشب میاد، نظیر بوی سیب میاد، بوی عطر میاد، بفهم امشب شب قدره. این تو روایات ماست. خب حالا اگر کسی وجود مبارک یعقوب قصهش رو شنید و باور کرد که یعقوب از فاصله 80 فرسخی بوی پسر رو شنیده، اینی لعجد و ریح یوسف و لولا انتفندون، همینه دیگه. این چنین نیست که کسی نفهمه شب قدر کیه. مرحوم ابن طاووس، همین کسی که جزء اوحدی از علمای ماست، در بخشی از این کتاب شریف اقبال داره من کسانی رو میشناسم که اونا میدونن شب قدر کیه. گاهی میگوید ما افرادی را میشناسیم که بدون اینکه از منجم سوال میکنن به تقویم مراجعه کنن، از آثار نجومی برخوردار باشن، آسمان رو نگاه کنن، میفهمن این ماه کس داره یا نداره، سی پره یا 29 روزه، بدون اینکه از هر کسی سوال بکنن. بعد اون آخرامی که ما این اینا رو تو اقبال بازگو میکنه که ما الحمدلله به اینجا رسیدیم بدون اینکه از منجم با خبر بشویم، خبر بگیریم، میفهمیم که این ماه 30 روز است یا 29 روز. بدون اینکه شواهد دیگر داشته باشیم میفهمیم که شب قدر کیه. تو روایات شب قدر که مرحوم علامه در منتها نقل کرده، بسیاری از بزرگان فقهی ما در کتاباشون نقل کردن، فرمودن شب قدر یه بوی خاص داره. اگه کسی شامش بسته باشه مثل ما، اون بو رو استشمام نمی کنی. اگه کسی به دنبال راه یعقوب سلام الله علیه رفت و اون شام را پیدا کرد، گفت اینی لعجد و ریه یوسف لولا انتفندو، او کاملا می فهمه شب قدر کیه. اون بزرگواری که گفت ز مصرش بوی پیراهن شمیدی نشنیدی، یعنی استشمام کردی، ز مصرش بوی پیراهن شمیدی. این شمیدن و استشمام کردن هست. خب حالا کسی شامش بسته بود، این بوی لجن زیر میزی و رو میزی رو استشمام نمی کنه دیگه. وجود مبارک هستمی شامش باز بود، فرمود این خیلی بوی بدی داره، این چی آوردی؟ پس بنابراین تمام دستورات دعا یا زیارت یا عبادت تاجران یا بردگی نیست. راه عارفان هم بازه. اگر کسی اون شام را داشت یا اون سامع را داشت یا اون باسر را داشت، این بیان نورانی است، همین نصیبش میشه. حالا دعاهای حضرت هم همین سه قسم. بعضی از دعاها را که دستور میدن دعای خائفانه است که خدایا ما را به فرونکار مبتلا نکن، یا اگر مبتلا شدیم ما را عذاب نکن. برخی ها دعاهای تاجرانه است که از خدای سبحان درخواست بهش را امسال ذات میکنن. برخی از دعاها دعاهای عارفان است که این دعا هر سه قسمت را دارد. مطلب دیگر اینه که تأثیر دعا در همه موارد فراوان است، به هیچ چاره‌ای هم جز دعا نیست. برای اینکه نه ما به تمام اسرار عالم آگاهیم، نه بر فرضی که آگاه باشیم قادریم اونها را تأمین کنیم. راه اشتباه فراوانه. اگر کسی خواست بیمارش معالجه بشود، حالا گاهی نظیر عیسی مسیح سلام الله علیه هست که با یک دم ابر الاکمه و الابرس است، اون یه راه معجزه است، این مال اهل بیت است امثال زاده. یه وقت است که مشکلی دارد، بیماری دارد، بیماری دارد، میخواد درمان کند، اون را با دعا میتواند حل کند. تأثیر دعا تو این مقاطع چهار پنجگانه هست. اولین تأثیر دعا اینه که خدای سبحان قلب او را هدایت میکند که به کدام پزشک مراجعه کند که در این رشته او بتواند خوب تشخیص بده. دومین اثرش اینه که او فکر طبیب را هدایت میکند به تشخیص صحیح این بیماری، چون ممکنه اون طبیب تشخیص بدهد، ممکنه طبیب تشخیص ندهد. طبیبی که تشخیص نداد، دستور نسخه داد، فرمان یعنی فرمان داد، همه خسارتهای بیمار رو شرعاً ضامنه. یه وقتی دستور نمیداد، فرمان نمیداد، بگه من تشخیص امینه، شما بخواه عمل بکنی یا نکنی به دیگری مراجعه کنی، اون فقط راه پزشکی رو نشون میده، دستور رو نمیده، او ضامن نیست. اما کسی دستور بده، عمل بکنه، یا خودش دست به چاقو بکنه، عمل بکنه، خسارت هایی که بر بیمار وارد شده است همه رو شرع ضامن. پس مقطع دوم است که ذهن پزشک را به تشخیص بیماری هدایت میکنه. سوم، حالا بیماری مشخص شد، کدوم دارو برای حل این مشکل و درمان این بیماری اثر دارد، فکر او را هدایت میکنند به تشخیص داروی معالج. چهارم، فکر اولیای بیمار را هدایت بکند که کدام داروخانه برن که اون داروی تاریخ مصرف گذشته را نده یا اشتباه نکنه. پنجم، اگر همه این کار درست شد، یعنی دارو فروش دارویی که تاریخ مصرفش گذشته به این نداد، در پیچیدن نسخه اشتباه نکرد، داروی مؤثر را به اینها داد، مزاج بیمار را پذیرا کنه برای تأثیر این دارو. این مقاطع پنجگانه و مانند اون تأثیر مستقیم ادعیه را نشون میده. نباید گفت انسان که بیمار هست به پزشک مراجعه میکنه به معالجه میشه، اینطور نیست. حالا اینها درباره امور عادی که خائفانه کسی بخواد دعا کنه یا زاهدانه بخواد دعا کنه. اما دعای نورانی هست امیر سلام الله علیه که در کلام 227 است، شما وقتی به تمام نهج البلاغه مراجعه میکنید میبینید این دعا تقریبا 5-6 صفحه است و مرحوم سید رضی کمتر از یک صفحه رو نقل کرده، چون این کتاب بارها به عرضون رسید کتاب حدیث نیست، نهج البلاغه است. شو اگر کتاب حدیث بود کل حدیث نقل میکرد، حالا یا با سند یا بی سند، ولی ایشون از یک دعای 5 صفحه‌ای 5-6 سطرش انتخاب میکنه، اونا که یه مقدار افسه و ابلغ است اونا رو انتخاب میکنه، وگرنه این دعا در حدود 5-6 صفحه است. اللهم ترجیح بندش این از خدا، یا این کار را از تو میخواهم، اللهم، این گفتگو دارد، یه گفتمان دارد، نشانه این که گفتگو دارد، گفتمان دارد و سعی میکند این دعا را طولانی تر کند، قطع نکند، از همین جمله صدر دعا پیداست. اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک، خدایا تو بهترین دوستی، بهترین انیسی، بهترین مونسی. چرا بعضی ها از تنهایی خسته میشن، میخوان به دنبال دوستانشون برن؟ برای اینکه واقعا تنهان، و آدم تنها رو میگن مفلس. الاستئناس بالناس او الناس من علائم الافلاس، یا آدم مفلس یعنی نه فکری داره، نه اندیشه‌ای داره، نه مطالعه‌ای داره، نه عمقی داره. خب تنهاست دیگه، آدم از تنهایی خسته میشه دیگه. چرا یک محقق از تنهایی لذت میبره؟ برای که تنها نیست، با افکارش، با آرایش، با کتابش، با قلمش، با آثار قلمیش مانوسه. اگر کسی بره به سراغ او احساس تنهایی میکنه، اگر به سراغ او نره او لذت میبره. آدمی که میگه من خسته شدم میخوام برم پیش رفقا، معلوم میشه چیزی نداره. الاستئناس بالناس من علائم الافلاس، این بیچاره تنهاست، چون تنهاست خب خسته میشه دیگه. اما ما گفتن تنها نباش. وجود مبارک حضرت امیر گذشته از همه این علومی که دارد و میفرماید به این که سلونی قبلا تفقتونی آها نها هنا العلوم جمع و مانند آن، نسبت به ذات اقدس اله احساس تنهایی میکند، بگد وقتی تو با ما باشی ما مانوسیم. اللهم انک آنس الآنسین، که این آنسین برای مونسین است، اولیای تو به تو انس دارن. این سخن از اون نیست که از تو نجات از جهنم میخواهیم یا شوق به بهشت داریم. و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، اگه کسی به تو توکل بکنن، توکل کردن یعنی وکیل گرفتن. خب بالاخره ما خیلی از کاراست که نمیدانیم نمیتوانیم، باید وکیل بگیریم دیگه. ما کل حوادث را پیش بینی میکنیم؟ نه. اون مقدارم که پیش بینی میکنیم توان مهار کردن اونها رو داریم؟ نه. کسی که از در علم ضعیف است، از در توان ضعیف است، باید وکیل بگیرد دیگه. وکیل ما خدای ماست. عرض کرد خدایا تو را اگر کسی وکیل بگیرد، تو از همه وکلا حاضرتری، هم آشنایی، هم توانایی، هم بخشندهی، هیچ بغض نمی برزی. و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، زیرا تو شاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی زمائرهم و تعلمو مبلغ بسائرهم، تو موکلین تو میشناسی، نیازهای اونا رو بلدی، راه درمانش هم بلدی، نه تنها عالمی توانمندی، نه تنها عالم و توانمندی بخشندم هستی. خب چه بهتره که به تو توکل کنیم دیگر، نه برای اینکه ما رو جهنم نبری، نه برای اینکه ما رو بهشت ببری، برای اینکه ما رو به دیار خودت، به لقای خودت برسانی. این میشه مناجات عارفی. بنابراین دعاها سه قسمه، عبادتها سه قسمه، اون گریهها سه قسمه، اون تهدیدهای اخلاقی هم سه قسمه. حضرت با همه درس اخلاق عارفانه نمیده،
اگر یک قصه نظیر اشعث پیش بیاد که ضرورت ایجاب بکنه، میگه آدم وقتی که این حلوات میبینه باید بینیش بگیره، برای اینکه باطن این سمه. خب این حرف فقیه که نیست، حرف عابد که نیست، حرف زاهد که نیست، حرف اونها اینه که این کار حرام است و جهنم دارد، و حرف صحیح هم هست. این تو نیست که نباشه، که حرفی 100% صحیح. اما این لجنه، این حرف عارفه، این که میگوید لو کشفر قطع مزدد تو یقینا، میفهمه باطنش اینه. در قرآن کریم فرمود یه عده قسلین میخورن، قسلین با قین و سین، همین چرکه دیگه، این چرکا رو میگن قسلین. باطن همین رشوه و زیر میزی و رو میزی همینه. یا اگر کسی با بیانش یا با قلمش آبروی کسی رو برد، هی به این نیش زد، هی به اون نیش زد. در قرآن کریم دارد که لیس لهم طعام الا من ذریع، ذریع با سادزاد همین بوته های پرتیغ بیابان حجازه که شطور میخوره، بیچاره خار میخوره و بار میبره. خب این بوته میوه جز تیغ ندارد، تمام اطرافش تیغه، این شطور میخوره. در قرآن فرمود ما افرادی که هی با آبروی این نیش میزنن، هی با آبروی اون نیش میزنن، به اونها همین بوته ها رو میدیم، اینا خودشون کاشتن. اگر میبینید همه بزرگان نسبت به مرحوم فردوسی که از بزرگترین حکمای شیعه است اینقدر خضوع داره، این نه به تنها برای رستم و اسفندیاره. خدا رحمت کنه شیخ من استاد، میفرمود فردوسی برای اون حرف ها نمونده، برای این حرف ها مونده. اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. بالاخره ما بعد از مرگ یه جامعه داریم و یه قضایی داریم. انسان که بدون لباس نمیشه که، انسان که بدون قضا نمیشه که. این جامعه ما یا پرنیانی و نرم است، مال انسان نرم رفتار است که سعی کرده با حیثیت مردم بازی نکند، آبروی کسی نبرد و مشکلات مردم حل کند. اگر نیش زد به این و آن، نتیجه هم اون زری و بوته پرتیغه. میگد اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. این از همین آیات گرفته. زری یعنی اون بوته پرتیغ، مال آدم تیغ زنه. اون کسی هم که این لجنهای رومیزی و زیرمیزی و راندخاری و رشوه‌خواری رو داره، قسلین در قیامت گریش میشه. قرآن کریم هم گاهی محققانه و فقیهانه و عابدانه و زاهدانه درس اخلاق میده، گاهی هم عارفانه درس اخلاق میده. گاهی فهمد اگه کسی این کار کرد به جزاوه جهنم، این عابدانه و زاهدانه است. گاهی فرمود لیس لهم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع. یه عده قسلین میخورن، این عارفانه است. هر دو جور یا هر سه سر رو قرآن کریم سخن گفته، منتها اکثری ما رو همون روال فقه و عبادت و زهد از قرآن استفاده میکنیم. دیگه نیومدیم بپرسیم که این چرک چیه، قسلین این چرک از کجا در آمده. وقتی به استعمیر مراجعه میکنید میگن باطن مال حرام چرکه دیگه. در همین قسمت هم عرض میکنم خدای ما میخوام با تو انس بگیریم، تو که به ما از هر دوست نزدیکتری، و ما احساس حراس نمی کنیم، لذت هم میبریم. بعد فرمود به این که خدایا تو به همه اسرار اینها آگاهی، فاسرارهم لکه مکشوفتون و قلوبهم الیکه ملحوفتون. راز افراد پیش تو مکشوفه، لازم است بگن، که چون در قرآن دارد که این تجربه القول فانه یعلم السر و اخفا. و علم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. همون چه بگویید چه نگویید اون چه در درون درون شماست خدا میداند. خب اگر کسی با چنین خدای انس بگیره دیگه راحت دیگه. فاسرارهم لک مکشوفتم و قلوبهم الیک ملهوفتم ان او حشد هم القربتو آونسهم ذکروک. اگر یه وقتی تنهایی حوادث و رخدادهای تلخ اینا رو وحشت زده بکنه انسشون به یاد توست. چون کلمت لا اله الا الله حسنی، حسن یعنی پناهگاه. هر وقت آژیر خطر را اینها شنیدن به پناهگاه توحید پناهنده می شوند. و این صبت علیهم المصائب لجعوا الی الاستجاره بک. اگر باران مصیبت هم بر اینها بباره اینا پناهگاه دارن. هیچ حادثه ای نیست که تو نتوانی اونها را از اون حادثه به رخداد تلخ برهانی. اینا پناهنده می شوند به پناهگاه تو. علمن به ان عظمت الامور به یدک و مصادرها ان قضائک. ورود و خروج، آغاز و انجام، جذب و دفع همه حوادث به دست توست. اومد انسان را توفیق میداد که نه بیراهه بره نه راه کسی رو ببنده، یه همچی جامعه میشه راحت. بنابراین دعاها، امرها یا ادعیه اهل بیت علیهم السلام گاهی به اینه که فلون کار رو نکنید امنیت جامعه رو به هم میزنه، این یه راه حقه. گاهی میگن وقتی این غذای بدبو رو خوردی دیگران در زحمتن، این بوش بده. گاهی میگن امنیت جامعه رو به هم میزنی، این یه جور نصیحت کردنه. یه وقتی میگن این چیزی که همراهته این بدبوست، همه رو آزار میکنه. درست امنیت رو به هم میزنه اما بوی بدی هم داره، این یه جور دیگه حرف زدنه. یه وقتی میگن وقتی که بخوای به جای بری چهار زانو نشین، دو زانو بشین که جای دیگران تنگ نکنی، دیگران رو آزار ندی، این یه جور حرف زدنه. یه وقتی میگن آقا سیر نخون، بوی بد دهن دیگران رو میرنجونه، این یه جوره. اون که چهارزانو میشینه یه جور دیگر آزار میکنه، اون که با سیر وارد شده دیگران رو از جور دیگه آزار میکنه. این عارفانه حرف زدنه، یعنی گناه بدبوست. تو بیانات نورانی پیغمبر علیه و آله آلاف و تدیه سلام همینطوره. همون تعتر و پرستفا لا تفزن نکم رواه حضرو. همون خودت رو با استغفار معتر کنید برای اینکه بوی بد گناه رسواتون میکنه. خب این که عابدانه و زاهدانه اخلاق گفتن نیست، این عارفانه است. یعنی گناه بدبوست واقع. خب حالا اگر کسی شامش بسته بود، دیگران هم شامش بسته بودن، بالاخره رسوایی بار میاره یا بار نمیاره، یه وقت بوش در میاد دیگه. این اینجور نصیحت میکنه. بنابراین قالب این جملات که هست امیر دارد اللهم دارد ترجیبند شبیه فبا ایالا ربکما تکذبان سوره مبارکه الرحمن است. یعنی ترجیبند این دعای 5-6 صفحه‌ای استغفاره. اون تا اونا رو مرحوم سید رضی نقل نکرده. اللهم ان فهمت عن مسالتی او عمیت عن تلبتی فدلنی علی مصالحی. خدایا من اگه نفهمیدم چی سوال بکنم؟ اگر مطلوبم گم شده است یا زبانم مساعد نیست یا ادراکم مساعد نیست. آدم گم شده گاهی اصلا نمیدونه چی سوال بکنه. خدایا نه تنها تو جواب مسائل رو میدی، بلکه طرز سوال کردن رو هم تو یاد میدی. تو با ما یاد بده ما چی ازت بخواییم. این فهه تو که باهای حوزه است، این اگه من موندم نفهمیدم چی بخوام از شما، یا خواستم رو فراموش کردم، تو هم یادمون بده هم یادمون بیار. این فهه تو ان مسئلتی او عمیتو ان تلبتی، اگر کور شدم مطلوب خودمو نیدم که اون مطلوبو من از تو بخوام، فدلنی علی مصالحهی، منو دلالت کن، هدایت کن که مصلحت من در چیه. و خوز به قلبی الی مراشدی، چون همه ما میخواهیم حضور قلب داشته باشیم. و علم بشر ممکن است به جایی برسد که کمربند زمین را مهار کنه که میتونه که هیچ هواپیمایی وارد این سرزمین نشه یا خارج نشه، ورود و خروج فضایی رو ببنده، حتی بالاتر از همه وارد کره مریخ بشه و کمربندی برای اون کره ترسیم بکنه که کسی بی جا وارد نشه، بدون اجازه خارج نشه. اینو ممکنه. اما کمربند ایمنی در مدار قلب بستن که هیچ خاطری از یادمون نره، جلوی فراموشی رو بگیری، مقدورمون نیست. هیچ خاطری بدون اراده و میل ما در قلب ما خطور نکنه که باعث استراب ما بشه، این مقدورمون نیست. ورود و خروج خاطره ها در حوزه قلب در دست ما نیست. کسی بتواند قلبش رو کنترل کنه. احیانا اگر میگفتن صاحب دل صاحب دل، این مال اوحدی از مؤمنان سالک بود که اینا واقعا صاحب دل بودن، یعنی میتوانستن قلب را مهار کنن که چیزی بدون اجازه اینها از دل پرواز نکنه، یادشون نره، و چیزی هم بدون اجازه اینها در دلشون ننشیند. اینا صاحب دل واقعی هست. صاحب دلی از مدرسه آمد، از همین قبیله. صاحب دل یعنی این. اینجا استعمیر به خدا عرض کند خدایا و خوز به قلبی الی مراشدی، قلب مرا به اون چه که رشد من است به اون طرف ببر. فلیس زالکه به نکر من هدایات، که هدایت های تو فراوانه، تو میتوانی این کار را بکنی، از دیگری بر نمیاد که قلب ما را آرام بکنه، ما جلوی خاطرات ما اون رو بگیریم. ولا به بدعن من کفایات، که نه در بین هدایت های تو این کم نظیره، نه یه چیزی تازه است نسبت به کفایت های تو. خیلی از کارها رو کفایت میکنی یک شب همینه، چون مقلب القلوب دیگه. یکی از بهترین راه های پیشرفت اسلام همون نصر به رو بود. از وجود مبارک استعمیر نقل شد، از وجود مبارک پیغمبر علیه ما آلا و تقدیر سر نقل شد. به استعمیر عرض کردن شما از چرا موفق شدی، پیروز می شدی تو جنگ ها؟ می فهمد من منصور به رو بودم. همین که نام علی در صحن ها بود، ترس علی در دل دشمن ها الغا می شد. در باره خود رسول گرامی علیه و آله آلا و تقدیر سر آمده است، سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، ترس پیغمبر در دلهای دیگران القا میشد. یه ملت اگر بخواهد مستقل باشد، این منصور است به اینکه رعب او در دل دشمنان مهاجم القا میشود. این است وجود بارک استمیر به خدا عرض بکند خدایا تنظیم امور قلب که بی جا نرنجد، بی جا خاطری نداشته باشد، و خواطر خوب از دل جدا نشود که ما گرفتار سهو و نسیان بشیم، رخدادهای تلخ تو حوزه دل ننشیند. همه اینها هم از هدایتهای تو بعید نیست، هم از کفایتهای تو بعید نیست. هم میتوانی هدایت کنی، هم میتوانی کفایت کنی. لیس به نکر من هدایات، که ولا به بدع من کفایات، که اللهم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک. خدایا تو محاکمه میکنی، ما هم در محکمه تو حاضریم، اما تو هم عادلی هم محسنی، ما را هم به عدل دعوت کردی هم به احسان دعوت کردی. در سوره مبارکه نعل فرمودی ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان بالاتر از عدله. عدل اینه که اگر کسی نسبت به ما بد کرد، ما به همون اندازه کیفر بدیم. احسان آن گذشت بکنیم. بالاتر از عدل احسانه، بالاتر از عدل تفضله. ما در دعاها عرض بکنیم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا ما را که میبری در محکمه با اسم عادلون بخواهی محکمه ما را داوری کنی، ما مشکل داریم. اما به اسم متفضلون، به اسم محسنون، با این اسم بخواهی محکمه را اداره کنی، ما موفقیم. اللهم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، ما را برابر اینکه تو عفوی، رؤوفی، محسنی رفتار بکن، نه برابر با عدل تو. امیدواریم خدای سبحان با همه ما روی عفو و احسان عمل کند، نه روی عدل. پروردگار و امر فرج ولیت را تسهیل فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت، مخصوصا اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، مراجع مازین، علامه طباطبایی، شهدای انقلاب و جنگ، همه را مشمول رحمت خاصه خودت بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، بخشهایی که مربوط به آذربایجان است که متاسفانه دست در تخریب بعضی از مساجد شیعه اون منطقه است، خدایا در سایه امام زمان تأمین بفرما. آبروی ما را در دنیا و آخرت به برکت قرآن و عصرت حفظ بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. لحظه ما را از خیرت محروم مفرما و به غیر واگذار مفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. به برکت صلوات بر محمد.